آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزو مندم. امروز سه‌شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه سوم آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 28 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و برابر با 25 اکتیبر سال 2022 میلادی است. صد و 98 سال پیش در روز سوم آبان سال 1203 هجری خورشیدی عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه و ولیعهد ایران درگذشت. و یکی از شاهزادگان قاجار و والی آذربایجان بود که در سال 1168 هجری خورشیدی در قصبه نوا از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل زاده شد. وی خوشنامترین و موجهترین شاهزادگان قاجار است که در وقایعی که طی 30 سال از سلطنت 37 ساله پدرش در ایران روی داد نقش مهم و درجه اولی را ایفا کرده است. از جمله اقدامات وی اعزام دانشجو به اروپا، اصلاحات در ارتش، دعوت از اروپاییان برای دیدن ایران و نیز فرماندهی سپاه ایران در جنگ با روس‌ها بود. عباس میرزا در روزهای آخر عمر بیشتر به عبادت و دعا مشغول بود و روزی 2 بار پیاده به حرم امام رضا علیه السلام می‌رفت و سرانجام در سن 46 سالگی درگذشت و بنابر وصیتش به هنگام مرگ او را در جوار حرم امام رضا علیه السلام دفن کردند. ۱۴۱ سال پیش در روز 25 اکتیبر سال 1881 میلادی پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی متولد شد. پیکاسو بنیانگذار سبک کوبیسم است، سبکی که به سرعت در بین نقاشان فرانسوی رواج یافت. او تابلوهای بسیاری خلق کرد و همواره می‌کوشید سبک کوبیسم را توسعه دهد. تابلوی دوشیزگان آوینیون سرآغاز سبک کوبیسم است و بزرگترین اثر پیکاسو در این سبک گوئرنیکا است. پیکاسو در این تابلو وحشتی را که در اثر بمباران شهر گوئرنیکا در جریان جنگ‌های داخلی اسپانیا به او دست داد تصویر کرده است. پیکاسو در آپریل سال 1973 میلادی درگذشت. ۹۹ سال پیش در روز 3 آبان سال 1302 هجری خورشیدی رضاخان میرپنج توسط احمدشاه قاجار به نخست وزیری ایران انتخاب شد. هنگامی که مشیرالدوله از سوی احمدشاه قاجار به نخست وزیری منصوب گردید، رضاخان با سمت وزارت جنگ در هیئت دولت حضور یافت. پس از چندی رضاخان که در پی فرصتی برای قدرت بیشتر و جولان در کشور بود، نخست وزیر را تهدید کرد و موجبات ترس و سپس استعفای او را پدید آورد. مشیرالدوله نیز می‌دانست قادر به کنار آمدن با سردار سپه و طرفداران او نخواهد بود. لذا در اواخر مهر ماه نزد احمدشاه رفت و به هر ترتیب که بود او را راضی ساخت تا استعفایش را بپذیرد. شاه ناگزیر تن به این کار داد و با وجود مخالفت آیت الله سید حسن مدرس و یاران او در تاریخ 3 آبان 1302 هجری خورشیدی سردار سپه را به عنوان رئیس الوزرا معرفی و منصوب کرد و پس از 1 هفته خود راهی اروپا شد. با خروج احمدشاه از ایران رضاخان همه کاری کشور شد و از آن پس مقدمات تغییر نظام حکومتی را در سر پروراند. احمدشاه در حالی کشور را ترک می گفت که نمی دانست بازگشتی برایش متصور نیست و در این سفر تاج و تختش را از دست خواهد داد و رضا میرپنج حکومتی دیگر بنیان خواهد نهاد. و 22 سال پیش در 3 آبان سال 1379 هجری خورشیدی فریدون مشیری شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی درگذشت. وی در 30 شهریور 1305 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریبا از 15 سالگی شروع کرد. اولین مجموعه شعرش با نام تشنه طوفان در 28 سالگی او با مقدمه محمد حسین شهریار و علی دشتی در سال 1334 به چاپ رسید. معروفترین اثر وی شعر کوچه نام دارد که در اردیبهشت 1339 در مجله روشنفکر چاپ شد. این شعر از زیباترین و عاشقانه ترین شعرهای نوع زبان فارسی است. او در سال 1333 با خانم اقبال اخوان ازدواج کرد و اکنون 2 فرزند به نامهای بابک و بهار از او به یادگار مانده است. مشیری سالها از بیماری رنج می برد و در بامداد روز جمعه 3 آبان ماه 1379 هجری خورشیدی در 74 سالگی در تهران درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 3 آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما و صداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگر فرارسیده است که در خدمت شما باشیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و اینک ذکر مهمترین تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. برگزاری نشست امنیتی دوشنبه، رزمایش کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در جنوب تاجیکستان، نگرانی ها از تجمع نیروها در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان، و محکومیت دلیر امام علی روزنامه‌نگار بازداشت شده به 10 سال زندان. سپاس که همراه ما هستید با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت و همچنان در خدمت شما هستیم تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش شما عزیزان می شود. اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. طی 2 روز هفته گذشته دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان شرکت کنندگان اجلاس نوبتی امنیتی تحت عنوان روند دوشنبه بود. این اجلاس به مسائل مبارزه بر ضد تروریسم، جلوگیری از تردد تروریست ها در مرزها و مسئله تقویت مرزها بخشیده شده بود. گفتنی است اجلاس پشت‌سر شده امنیتی دوشنبه دومین اجلاس در نوع خود در چارچوب روند دوشنبه بود که به مسائل امنیتی و مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی، مسائل مرزها و مسائل مناسبات بین یکدیگری در مسئله امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه اختصاص داشت. نخستین چنین جلسه در سال 2018 در شهر دوشنبه برگزار شده بود. اما جلسه روند دوشنبه با ویژگی های مربوط به تحولات منطقه بعد از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان و تشدید افزا در این کشور و همچنین تهدیدهایی که از بحران افغانستان متوجه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه می شود دارای ویژگی های فرق کننده بود. بر همین اساس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود در اجلاس امنیتی دوشنبه چنین گفت:
ضمن این همایش مسائل تامین امنیت، مدیریت سرحد و مقاومت موثر با افراط‌گرایی و تروریسم، مخصوص پیشگیری تحرک تروریستان توسط سرحدها همه جانبه بررسی گردیده از نتیجه آن قرارهای مشخص قبول کرده می شود. به همگان واضح است که طی سالهای آخر دایره خطر و تهدیدهای از تروریسم و افرادگرایی براینده منتظم وسیع گردیده. این ظهورات خرابیاور باعث عاقبت‌های دهشتبار می‌گردند و فعالیت سازمان و گروه‌های تروریستی و افرادگرا خصوصیت افزاینده فرامرزی و فرامیلی کسب می‌نمایند. گذشته از این پنجشنبه با سرعت بیماری سرعتی کووید 19 در ظرف زیاده از دو سال اخیر و پیامدهای آن جریان مقاومت با این تهدیدها را باز هم مشکل گردانیده، روند تطبیق روزنامه 2030 و دستیابی به هدفهای رشد استوار آن را در منطقه‌های گوناگون جهان خلل دار ساخت. گروه های تروریستی از چنین وضعی به عمل آمده سوء استفاده کرده، فعالیت افرادگرایی، جلب بیشتری جوانان به آن، تشویق و انجام دادن حمله های تروریستی از جمله با استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی را گسترش می باشد.
رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس امنیتی دوشنبه همچنین پیشنهاد کرد که یک کمربند امنیتی دفاعی در اطراف افغانستان ایجاد شود تا که از تعرضات احتمالی گروه های افراطی تروریستی مستقر در شمال افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان جلوگیری شود. و در زمینه این موضوع از جمله این گونه اظهار نظر کرد:
برای تاجیکستان تامین نمودن حفظ با اعتماد سرحد دولتی و دریافت امکانات جهت تقویت آن به نیات مهم است. تاجیکستان و افغانستان را 1400 کیلومتر خط سرحد با قطعه‌های مرکب کوهی با هم می‌پیوندد که تقریبا 60% مرزهای دولت‌های آسیای مرکزی را با این کشور تشکیل می‌دهد. در چنین شرایط واجهت تحکیم سرحدات چاره‌های ضروری اندیشته ساده‌ایم و طی دو سال اخیر زیاده از 175 انشاءات سرحدی را ساخته و استفاده دادیم. قابل ذکر است که همزمان با این ساختمان 30 انشاءات دیگر ادامه دارد و ما را لازم است که در آینده باز 300 انشاءات مربوطه را بنیاد نهیم. در این رابطه تلاش های تأخیر ناپذیر جهت تطبیق تشبث تاجیکستان کنسپسی کمربند امنیتی در اطراف افغانستان به منظور پیشگیری و کاهش دادن پیامدهای خطر و تهدیدها امری ضروری می باشد. اشتراکداران محترم، برای جلوه‌گیری از فعالیت تروریستان دولت ها را ضرور است که ضمن حفظ سرحد تدبیرهای نظارتی را موافق عهده‌داری ها و در دایره حقوق بین‌المللی عملی نماید. تأمین با اعتماد امنیتی سرحد برای پیشگیری کردن تهدید تروریستان و افرادگرایان توسط سرحدهای خشکی، هوایی و بحری اهمیت فوق‌العاده مهم دارد. تأکید باید کرد که راه اندازی مبارزه ثمرناک بر ضد پدیده‌های خرابی‌آور ماست اندیشیدن چاره‌های دست جمعانه را تقاضا می‌کند.
برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اما لازم به یادآوری است اجلاس دوشنبه با شرکت بیش از 700 نفر از شرکت کنندگان و مهمانان به شمول مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و کارشناسان و آگاهان دایر شد که از این لحاظ بهای بلندی را از سوی ناظران مسائل منطقه کسب کرد. میرسید ستاریان روزنامه‌نگار تاجیک در این رابطه گفت:
در این چهارابینی سطح بلند نمایندگان رسانه‌های داخل و خارج شرکت دارند. باید گفت که این علاقه سیومین تشبس تاجیکستان در دایره سلسله چورابین های روند دوشنبه است که در شهر دوشنبه دایر می شود و بار دیگر به عالمیان ثابت می کند که شهر دوشنبه میزبان چندین کنفرانس های سطح بین المللی واقعا هم در محور توجه تمام جهان قرار دارد.
اما همانطور که ذکر شد مسئله افغانستان و تجمع گروه های جنگجو در شمال این کشور بعد از شکست گروه تروریستی داعش در جنگ های سوریه و عراق و انتقال بخشی از آن به این منطقه مورد توجه خاص کارشناسان و صاحب نظران و مقامات شرکت کننده در اجلاس دوشنبه بود. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک پیرامون این موضوعات چنین نظر دارد.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علارغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه تا بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
همزمان با اجلاس امنیتی دوشنبه رزمایش نوبتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در جنوب تاجیکستان دایر شد. در این رزمایش نظامیان و افسران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت داشتند. شرکت کنندگان این رزمایش راههای مقابله با دشمن فرضی را مورد تمرین قرار دادند. برگزاری رزمایش‌های در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه‌های مستقل و دیگر نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در قلمرو شوروی سابق و از جمله در تاجیکستان با حساسیت‌ها و گفتگوهای خاص همراه است، بخصوص اینکه بسیاری از منابع‌های خبری و سیاسی معتقدند آمریکا و غرب پس از خروج شرمندآور از افغانستان در تلاش هستند جبهه نوی را در آسیای مرکزی باز کنند تا با استفاده از گروه‌های افراطی و تروریستی با منافع قدرت های سنتی منطقه به ویژه روسیه، چین و ایران در این محدوده جغرافیایی ضربه بزنند. این در حالی است که روسیه نیز درگیر جنگ اوکراین می باشد و طی هفته های اخیر نیز این موضوع با صحبت‌های در جامعه تاجیکستان و بخصوص در میان مهاجرین کاری تاجیک در روسیه داشته است، چرا که شماری از شهروندان تاجیکستانی که در روسیه حضور دارند و طرزهای مختلف در جنگ با اوکراین شرکت داده شدند. در همین ارتباط هفته گذشته در یک قرارگاه آماده باش برای اعزام به جنگ اوکراین درگیری میان سربازان حاضر در این قرارگاه صورت گرفته است که مقامات روسی مدعیان عاملان این درگیری دو نفر از شهروندان تاجیک بودند. هنوز اصل قضیه و ماجرا به طور دقیق مشخص نیست، اما این قضیه باعث شده است که نگرانی های در جامعه مهاجرین کاری تاجیک پدید آید. کریم جان یاروف فعال حقوق مهاجرین کاری تاجیک در این رابطه به هموطنان خود در روسیه چنین هشدار داد:
با شما رسانیدنی هستم که احتیاط کار باشید، چون که پلیس می تواند که شما رو شکار کند، یعنی که بعد شما رو گپای قبیح بیاد و شما رو حرکت کند که شما با آنها با گپای قبیح جواب بیاید یا یکان حرکت ناجو کنید و شما رو محکم کنن یا لطوکوب کنن یا دیل جنایتی کشوین و اینچونی از طرف شهروندان روسیه همچونی کارها شوید شوند. به این خاطر به احساسات دودن نشهید، احتیاط کنید و اگر که به هر چی شما رو گفتی روسا پروازی رو تم کنن حرکت کنید که با آنها جواب ندهید و احتیاط باشید. به هر حال حالو معلوم نیست که در اونجا چی گپ است، چون که حادثه ساعت 10 روز رخ داد و ولی بگو تنها از این خبر دادن، یعنی که تو این وقت اونها فکر کردن که چهل معلومات رو رسونن و گفته که رهبریت از آب خوش برایه. شاید که در اونجا این شهروندان تاجیکستان رو هم در قطار دیگر رو نفران دیگر رو دیگر ها پرونده باشن در حالت مستی و برای از آب خوش برامدن، شاید که این شهروندان تاجیکستان رو گفتی روسا کرای نکردن، یعنی که بگردن اینها بور کردن گلو که اینها برای کدام بحث دینی اونها رو پروندن. این حالو معلوم نیست، معاین نیست. به هر حال کاری شدگی شد، به این خاطر احتیاط کنیم. علاقه بعدی برامدی پریزیدنت تاجیکستان در شهر استانا علاقه میدونستیم که چونین وکنش ها و نسبت مهاجران یک بدبینی از طرف کارمندان دولتی و مردمی بومیا میشود، ولی باز بلوی سختن مکوب شد. و این خاطر احتیاط کنید، بهودا و بهودا در کوچه ها نگردید و حرکت کنید که تنها نباشید و با چی سخنهایی که روس ها میگویند یا که پولیس میگوید و احساسات دادن نشد، با آنها جوابی قبی ندید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم و قصد داریم شما را با ابعاد و زوایای دیگری از اندیشه و بینش امام خمینی در خصوص اقتصاد اسلامی آشنا کنیم. در دو برنامه گذشته به تبیین برخی از ابعاد اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی پرداخته و خاطر نشان کردیم از نظر ایشان برقراری عدالت اجتماعی و رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی اقشار پایین جامعه و نیز کاهش یا از بین بردن تبعیض‌های طبقاتی یکی از محورهای مهم دیدگاه‌های امام خمینی در زمینه اقتصاد اسلامی است. همچنین در ادامه به تبیین این نکته پرداختیم که امام خمینی منطبق با موازین اسلامی مالکیت خصوصی را امری محترم دانسته و بر این باورند که دولت اسلامی موظف است از امنیت مال و ثروت اقشار مختلف محافظت کند، چرا که تلاش‌های اقشار برخوردار جامعه باعث رونق کسب و کار و اشتغال و زمین سازی برای افزایش ثروت جامعه و بهره‌مندی اقشار ضعیف از مواهب اقتصادی می شود. امام خمینی در راستای تبیین سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از حیث نوع رابطه با کشورهای جهان به نقد سیاست‌های رژیم طاغوتی حاکم بر ایران در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم شاه را در جهت وابستگی اقتصادی به غرب و معالن تسلیم همه جانبه کشور به آمریکا دانسته و می‌فرمایند محمد رضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده، چه از نظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی. شاه مخلوع خائن این کشور را در تمامی ابعاد وابسته به آمریکا کرده بود و ایران یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بود. ارتش در دست مستشاران آن و فرهنگ در دست جیره‌خواران و شاه و دولت و مجلس از نوکران و سرسپردگان بودند. اقتصاد در وابستگی از آنها بدتر. امام خمینی با انتقاد از وعده‌های پوچ و تهی شاه برای نیل به توسعه و پیشرفت، ادعای وی در خصوص ایجاد تمدن بزرگ و تبدیل شدن ایران به یکی از 7 قدرت برتر جهان را وعده‌ای واهی و توخالی و ابزاری برای تحمیق مردم می‌دانستند، چرا که از نظر ایشان با وابستگی به کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده آمریکا امکان دستیابی به توسعه و پیشرفت پایدار و همه جانبه وجود نداشت و شرط لازم برای نیل به چنین توسعه را برخورداری ملت و نظام سیاسی از استقلال می دانستند. امام خمینی آزادی و استقلال را دو شرط لازم و ملزوم یکدیگر و پیش نیاز نیل به توسعه و پیشرفت می دانستند و بر همین اساس به شدت نسبت به ادعای رژیم در مورد نیل به تمدن بزرگ واکنش نشان می دادند. ایشان در این زمینه می فرمایند محمد رضا خراب می کرد و فریاد می زد که ما می خواهیم به تمدن بزرگ برسیم. رژیم شاه ما را عقب راند. همه تبلیغات رژیم سابق حرف بوده است. ما هیچ نداریم. تمدن بزرگ کمامش حرف بوده است. برای اینکه دلگرم کنند مردم را، اخفال کنند مردم را و همه چیزش را ببرند و این کار را هم کردند و بردند و خوردند. امام خمینی در تبیین ویژگی‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی از 2 اصل برقراری رابطه مستقلانه با دیگر کشورها و تلاش برای رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به مناطق محروم کشور و بازسازی خرابی‌ها و عقب ماندگی‌های کشور به ویژه در مناطق مستضعف نشین به عنوان محورهای اصلی فعالیت دولت انقلابی در حکومت اسلامی یاد می‌کنند. ایشان در تبیین اصل اول یعنی برقراری و روابط عادلانه و مستقلانه با دیگر کشورهای جهان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از ایشان در خصوص سیاست جمهوری اسلامی در تداوم یا تعدیل سیاست‌های رژیم شاه در زمینه صنعتی شدن جامعه و نیز فروش نفت و گاز به کشورهای غربی پرسیدند می‌فرمایند آنچه در زمان شاه انجام شده جز از بین بردن اقتصاد و صنعت و کشاورزی چیزی نبوده است. تلاش آنها را نوسازی و تبدیل ایران به جامعه صنعتی نامیدند. آنچه مورد نظر ماست یک نوسازی واقعی مبتنی بر نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم است. آنچه در زمینه اقتصادی مورد نظر ماست جلوگیری از غارت منابع ملت است، نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهای جهان در چارچوب یک معامله عادلانه.
Love.
امام خمینی از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت مردم را هدف اصلاحات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی دانسته و در این زمینه می‌فرمایند اساس کلمه جمهوری اسلامی تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانینی است که در همه زمینه‌ها اصلاحات لازم را به عمل آورد و این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم است که از هر جهت مورد ظلم واقع شده اند. همان گونه که در فرازهای پایانی سخنان امام مشخص است، از نظر ایشان اصلاحات در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی میسر نخواهد شد مگر با مشارکت کامل همه مردم. به عبارت دیگر از نظر امام خمینی تحقق اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی منوط و مشروط به نقش‌آفرینی همه مردم است و دولت در این زمینه وظیفه دارد از فعالیت‌های خودجوش مردم در جهت محرومیت زدایی از جامعه حمایت نماید. بر همین اساس امام خمینی با استقبال از ایده شکلگیری جهاد سازندگی از دانشجویان، جوانان و تمام افرادی که در سالهای آغازین انقلاب آستین همت بالا زده و به صورت داوطلبانه با حضور در روستاها و مناطق محروم کشور در جهت رفع فقر و محرومیت مردم تلاش می کردند، قدردانی می نمایند و از دولت می خواهند از این تلاش ها حمایت کنند. ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت، ملتی که به حمد الله برای کمک و فداکاری مهیا بوده و هست. باید به ملت متوجه شویم برای سازندگی. به حمد الله ملت ما راجع به سازندگی این مهیا بودن خودشان را اعلام کردند. دانشجویان عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری و کشاورز، همه قشرهای ملت برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است را بسازند. از این جهت ما باید بگوییم جهاد سازندگی و موسوم کنیم این جهاد را به جهاد سازندگی و مأمورین دولت هم در این امر تشریک مساعی کنند. همچنین امام خمینی احیای بخش کشاورزی را شرط لازم شکلگیری اقتصاد پویا و پایدار دانسته و از غفلت رژیم شاه نسبت به توسعه این بخش و حتی تلاش برای تضعیف جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور انتقاد می نماید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زده. دوستان عزیز شنونده، یاران گرامی و فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان تا مجال و درود دیگر. بدرود عزیزان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود. هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم. دیدم تو را بهم چون شاله های آتش شاله شدم. از ره به در شدم دیوانه تر شدم.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میانه منو خدا میماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود. تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رزمایش سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در تاجیکستان برگزار شد. بهره برداری از چرخه نیروگاه برقی آبی نارک توسط امام‌علی رحمان. امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایران و تاجیکستان در حوزه سلامت. و درخشش تیمور رحیم و جداکار تاجیکستانی در مسابقات ابوظبی 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رزمایش نظامی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با نام مرز 2022 با حضور حدود 1000 نظامی و به همراه بیش از 300 نوع جنگ افزار از جمله جنگنده سو 25 چرخبال ها و هواپیماهای بدون سرنشین در تاجیکستان برگزار شد. این رزمایش با هدف ارتقای مهارت های عملی فرماندهی، کنترل نیروها و افزایش انسجام یگانها در اجرای وظایف در ولایت ختان جنوبی تاجیکستان برگزار شد. کشورهای قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس از شرکت در این رزمایش 11 روزه خودداری کردند. ارمنستان به دلیل تنش با جمهوری آذربایجان در این رزمایش شرکت نکرد و دلیل شرکت نکردن بلاروس در رزمایش مشخص نشده است. تنش در مرز قرقیزستان و تاجیکستان که در میانه های سپتامبر امسال تشدید شد، از علت های خودداری بیشکک از حضور در این تمرینات ذکر شده است. این رویداد از سال 2012 همساله برگزار می شود. پیمان امنیت دسته جمعی 15 می سال 1992 با حضور کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در چارچوب جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند شکل گرفت. جمهوری آذربایجان در 24 سپتامبر سال 1993، گرجستان در 9 دکبر همان سال و بلاروس در 31 دکبر سال 1993 به این پیمان پیوستند. امضا کنندگان این پیمان حق پیوستن به پیمان نظامی دیگری را نداشتند و حمله نظامی به یکی از امضا کنندگان پیمان به منزله تعرض به تمامی امضا کنندگان تلقی می شد. امام‌علی رحمان چرخه نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بهره برداری قرار داد. در تاریخ 24 اکتبر امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر نارک چرخه نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بهره برداری قرار داد و همچنین با بازسازی و نوسازی این تأسیسات آشنا شد. این واحد با ظرفیت 375 مگاوات مورد بهره برداری قرار گرفت و بهره برداری از آن توسط امام‌علی رحمان با گذاشتن سکه مورد آزمایش قرار گرفت. پروژه بازسازی و مرمت این نیروگاه ماه مارس سال 2019 آغاز شده بود. این پروژه شامل دو فاز می باشد. در فاز اول 3 واحد و در فاز دوم 6 واحد بازسازی می شود. در این زمینه تجهیزات نیازهای خصوصی نیروگاه، 3 رینگ برقی مجتمع زیرزمینی، دریچه ها، پایه ها، سیستم مدیریت و کنترل نیروگاه و طور کامل نوسازی می شود و 27 کران و لیفت ساخته می شود. در حال حاضر عملیات برچیدن واحد شماره 4 این نیروگاه نیز در حال انجام است. بحران سوخت در اروپا این روزها کشورهای این قاره را به استفاده از سوخت فسیلی وادار کرده است. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
تعطیلی این مغازه و آگهی واگذاری آن آدریان میلز را نگران کرده، صاحب رستورانی در کنار آن. اینجا در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی کم نیستند کسانی که نگران از دست دادن کسب و کارشان هستند به علت افزایش هزینه ها.
قیمت انرژی ماه آینده به صورت سرسام‌آوری بالا خواهد رفت.
گرانی سوخت و افزایش هزینه تولید موجب شده برخی از کارخانه ها نیز به فکر تعطیلی یا کاهش تولید بیفتند.
من فکر میکنم کاهش فعالیت های صنعتی شامل یک روند طولانی مدته. اگر ما مصرف انرژی رو کاهش ندیم نمیتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم.
بین ژانویه 2021 و 2023 بهای برق 22 برابر و گاز 18 برابر افزایش خواهد یافت. در این شرایط خطوط تولید ما متوقف میشه چون تولید نمیصرفه.
نگاه اروپا به نشست اوپک پلاس بود تا شاید افزایش تولید نفت هزینه انرژی و در نتیجه هزینه تولید را کمتر کند. برخلاف انتظارها تولید کنندگان نفت تصمیم گرفتند در زمستان امسال تولیدات را کاهش دهند. تصمیمی که ممکن است ساکنان اروپا را دوباره راهی جنگل ها کند. البته بعضی ها زودتر دست به کار شدند.
داخل آلمان هستیم. اگه چوب جمع نکنیم مطمئنن زمستون باید تو سرما بمیریم.
اینجا استکهلم سوئده، میبینین که همسایمون کلی چوب جمع کرده و داره آماده میشه برای زمستان سخت.
بایدن و سناتورهای دموکرات در آستانه انتخابات عربستان را سرزنش و تهدید کردند.
اونا باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردند باشند.
چرا که تبعات تصمیم اوپک پلاس ممکن است دامن آمریکا را هم بگیرد. مردم اروپا و آمریکا در کنار افزایش هزینه بنزین و انرژی این روزها شرایط جدیدی را تجربه می کنند. رستوران های تاریک تا خیابان های خاموش. 5 شهریور روزنامه ایندیپندنت در صفحه نخست نوشته بود زمستانی سیاه در پیش است. مرضیه کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه سلامت برای امضای تفاهمنامه اعلام آمادگی کردند. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دیدار با جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفت برای اجرای فعالیت‌های مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و دانش، کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، بیمه سلامت، آموزش پزشکی، تجهیزات پزشکی و همچنین فعالیت‌های مشترک با سازمان بهداشت جهانی، با کشور دوست و همسایه و همزبان آمادگی کامل داریم. و افزود یکی از اهداف‌های بزرگ ما ارتباط گسترده و قوی با همسایگان به ویژه با تاجیکستان است و خواهان این هستیم دوستی‌ها جنبه‌های همکاری عملی پیدا کند و گسترش یابد. عین اللهی با اشاره به سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به ایران گفت امیدواریم که این سفر سرآغاز دوره جدید از همکاری‌های حوزه سلامت باشد و این همکاری‌ها گسترش یابد. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در زمینه همکاری‌های مشترک بیشتر در حوزه سلامت با ایران اعلام آمادگی کرد و از وزیر بهداشت و رئیس جمهوری ایران برای سفر به تاجیکستان دعوت کرد. وزارت خارجه طالبان بر ربایش یک دختر افغان به دست نظامیان آمریکایی در ایالت ویرجینیا اعتراض کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ربودن کودک افغان توسط یک نظامی آمریکایی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. داستان دختری که در سال 2019 میلادی آمریکایی‌ها در یک بمباران همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و 5 خواهر و برادر او را کشتند. وزارت امور خارجه طالبان امروز با انتشار بیانیه مکتوب و تصویری بر بازگرداندن این کودک یتیم به نزد نزدیکانش تاکید کرد.
در آمریکای سمندری ځواک و عسكر جوش و ماست
عضو نیروهای دریایی آمریکا که بر اثر بمباران آنها همه اعضای خانواده کشته شده بودند، اکنون طفل بازمانده ی خانواده را از نزد نزدیکانش به زور گرفته است. ما این قضیه را نگران کننده و به دور از کرامت انسانی می دانیم. این کودک باید دوباره به نزد بستگان نزدیکش بازگردانده شد.
او در موضوع بل امریکای چارواکو سر پا جدی دول تعقیب کرد.
بستگان این کودک یتیم 3.5 ساله در ایالت ویرجینیا آمریکایی شکایت کردن، اما تا کنون دستشان به جایی نرسیده است. این کودک را آمریکایی ها سال گذشته در جریان خروجشان از افغانستان و آشفتگی فرودگاه کابل از این کشور خارج کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی و نهادهای بین‌المللی 1450 کودک در جریان تخلیه آشفته نیروهای آمریکایی از فرودگاه کابل بدون والدین خود به آمریکا منتقل شدند. در 14 ماهی که از خروج آمریکا از افغانستان می‌گذرد، هر از چندگاهی داستان یکی از این کودک‌ها رسانه‌ای می‌شود. سهیل یک ماهه را که پدر و مادر او در فرودگاه کابل به نظامیان آمریکایی داده بودند، همین چند ماه قبل از نزد یک خانواده در کابل پیدا شد. این خانواده نام کودک را احمد گذاشته بودند. اینها همه قربانیان جنگ آمریکا در افغانستان هم. آماری از کودکانی که در بمباران‌ها و حملات 20 سالی آمریکا در افغانستان کشته شدند وجود ندارد. پرونده‌های همه این کودک‌کشی‌ها همچنان باز است.
از کجای پات قطع شده؟
پرونده جنایت نظامیان آمریکایی در حق کودکان افغان بسیار سنگین است. چند وقت قبل یک نظامی آمریکایی گفته بود در جنگ افغانستان در کوچه و خیابان‌هایی که فکر می‌کردند مین کار گذاشته شده، شکلات برای کودکان افغان پرتاب می‌کردند تا اگر مینی هست منفجر و راه برای نظامیان باز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بحث درباره زبان فارسی در تاجیکستان. جلسه هماندیشی و راه حلیابی پیرامون مسئله تقویت زبان فارسی در تاجیکستان برپا می شود. این نشست با عنوان زبان نیاکان چهارشنبه 4 آبان سال 1401 هجری شمسی ساعت 16 در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار می شود. قهرمان سلیمانی، رایزن سابق فرهنگی ایران در تاجیکستان، رضا ملکی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی اقبال زاریج، رئیس گروه اوراسیای مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و حجت الاسلام احمدی رهدار، مدیر مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، در این برنامه سخن خواهند گفت. تبریک رئیسان جمهوری آسیای مرکزی بر رئیس جمهوری چین، رئیسان جمهوری تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان با ایصال پیام انتخاب همتای چینی خود را به عنوان دبیر کلی مرکزی حزب کمونیست چین تبریک گفتند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ایصال پیام انتخاب دوباره سی جین پین رئیس جمهوری چین به عنوان دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست را تبریک گفت. امامعلی رحمان در این پیام انتخاب مجدد سی جین پین به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را تایید آشکار اعتبار بالا و حمایت قاطع جامعه چینی از سیاست‌های پیشگرفته وی متمرکز به توسعه همه‌جانبه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین تقویت مستمر اعتبار چین در عرصه بین‌المللی خواند. قاسم ژامرد توقایف و سردار بردیمحمدوف رئیسان جمهوری قزاقستان و ترکمنستان نیز در پیام‌های جداگانه رئیس جمهوری چین را به این مناسبت تبریک گفتند. ملاقات معاون وزیر راه و شهرسازی با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در جلسه مشترک با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان توانمندی‌های ایران در حوزه حمل و نقل و لوجستیک را تشریح کرد. در این جلسه وزیر تاجیکستان با ابراز آمادگی و علاقه‌مندی به منظور استفاده از مسیر ایران در حوزه ترانزیت برای بررسی مسیر ایران در شمال، جنوب و شرق، غرب و آشنایی با امکانات و هزینه‌ها نمایندگان معرفی کرد تا با استفاده از مسیر ایران فناوری و تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را به تاجیکستان منتقل کنند. همچنین در ادامه این جلسه وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان نسبت به استفاده از پیشرفت‌های کسب‌شده توسط ایران در حوزه حمل و نقل هوشمند جاده‌ای و ریلی و لوجستیک ابراز علاقه کرد. مقرر شد هیئت تاجیکی در روزهای آینده برای بررسی این موارد سفر به ایران داشته باشند و از پروژه های حمل و نقل این کشور بازدید کنند. عراق از مقصدهای اصلی صادرات ایران. عراق در سالهای اخیر یکی از مقصدهای اصلی صادرات ایران است و تولیدات جمهوری اسلامی با ویژه در بخش مواد غذایی جایگاه ویژه در میان خانواده های عراقی دارد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را در این زمینه با هم می‌شنویم.
به یکی از میدان‌های اصلی میوه و تربار بغداد رفتیم، جایی که این روزها مملو از محصولات ایرانی و دیگر کشورهای همسایه است.
صدا ایرانی هذا. ایرانی، فاصولی ایرانی 2000 دینار.
عراق یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران است و تولیدات جمهوری اسلامی به ویژه در بخش مواد غذایی جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌های عراقی دارد.
تنوع البضائع الايرانيه.
تنوع در کالاها و تولیدات ایرانی همیشه قابل توجه خانواده‌های عراقی بوده و هست. بله، تولیدات ایرانی رقبای سرسختی در عراق دارند، اما ویژگی محصولات ایرانی این است که همچنان با ذائقه عراقی‌ها سازگار است.
در نیمه نخست امسال آنچه که قابل توجه سرمایه گذاران بود افت صادرات کالا به عراق بود. به گفته کارشناسان در 5 ماه نخست امسال 8,665,000 کالا به ارزش 2,961,000,000 دلار به عراق صادر شده که نسبت به سال قبل حداقل 8% از نظر ارزشی افت داشته. با این وجود تجار و سرمایه گذاران ایرانی شاغل در عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد و نمایندگان وزارت خارجه راهکار تقویت روابط اقتصادی با عراق را بررسی کردند.
مشکلات برادران تجار و بازرگانان را شنیدیم، فرصتها را گوشزد کردیم. انشاءالله با پیگیری هایی که انجام بدیم هم در اینجا با مسئولین محترم عراق و هم با مسئولین محترم خودمون در ایران مشکلات چالش های دوستان را به حداقل بتونیم برسونیم انشاءالله.
کار در عراق نیازمند خیلی همت و تلاش و پشتکار زیادی داره. مشکلاتش هم زیاده، از مشکلات سیاسی گرفته تا مسائل مختلف، حالا بوروکراسی شدید اداری، ولی خب باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به اهدافی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست و حالا شرکت‌های خصوصی برسیم.
از میان کشورهای همسایه عراق همچنان نخستین کشور در بین مقاصد صادراتی و هفتمین کشور در بین مبادی وارداتی است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند رابطه اقتصادی ایران و عراق راهبردی است و هدف دو کشور هم رسیدن به مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری در سال است. گفته می شود مبادلات تجاری میان ایران و عراق در حال حاضر بیش از 10 میلیارد دلار در سال است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی خود و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 گفت ممکن است همین فردا مریض شود و بمیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه آینده 80 ساله می شود. از زمان ورود بر رقابت انتخاباتی سال 2020 از سوی رقیبش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به عدم سلامت فیزیکی و ابتلا به زوال عقل متهم شده است. این در حالی است که لیز چینی، نماینده جمهوری خواه آمریکا، نیز هشدار داده است اگر ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 باشد، ممکن است حزب محافظه‌کار جدید تشکیل شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه در پاسخ به سوال درباره گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت سلامت خود و احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا گفت: فکر می‌کنم نگرانی از سلامت دیگران به حق باشد، از جمله درباره سلامتی من. رئیس جمهور آمریکا افزود بهترین راه برای قضاوت در مورد سطح انرژی من و اینکه چقدر توانایی انجام کارها را دارم این است که مردم باید به من نگاه کنند و بگویند آیا او هنوز همان اشتیاق انجام کارش را دارد. اگر فکر میکنند که هنوز توانایی دارم پس مشکلی نیست، ولی اگر اینطور فکر میکنند باید تشویقم کنند که برای انتخابات اقدام نکنم. پیرترین رئیس جمهور آمریکا که ماه آینده 80 ساله می شود ادعا کرد در حال حاضر از همه لحاظ از نظر فیزیکی و روانی سالم است. اشتباهات کلامی پی در پی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، غلطیدن از پله های هواپیما، افتادن از دوچرخه در برابر دوربین های خبری و چند بار دست دادن با شخصیت خیالی از جمله اتفاقاتی هستند که گمانه‌زنی های درباره وضعیت نامساعدی سلامتی او را افزایش دادند. نتایج نظرسنجی های مختلف در امریکا نیز حاکی از نگرانی اکثریت امریکایی ها از وضع سلامتی رئیس جمهوری فعلی این کشور است. شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کسب نخستین سهمیه المپیک ایران در پاریس. هانیه رستمیان، بانوی تیرانداز ایرانی، نخستین سهمیه کاروان ایران را در المپیاد 2024 پاریس کسب کرد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تلاش های هانیه رستمیان در نخستین میدان رقابت برای کسب سهمیه المپیک پاریس ثمر داد. در مسابقات تیراندازی جهانی مصر، رستمیان سهمیه المپیک 2024 را برای ایران به ارمغان آورد.
میتونستم توی مسابقه با یه رکورد خیلی عالی در مرحله مقدم و تیرای فینال بشم و در فینال هم با کسب مقام جایگاه پنجم تونستم اولین سهمیه کاروان المپیک ایران رو در المپیک پاریس کسب کنم.
عملکرد خوبه بانوی ارزشمند کشورمون خانم هانیه رستمیان که در ماده 25 متر بانوان خوش درخشیدن و در فینال با کسب جایگاه پنجم تونستن که سهمیه ارزشمندی برای کشورمون به ارمغان بیارن.
امیدوارم که سایر ورزشکارمون در مسابقات آتی توزیع سهمیه المپیک بتونن بدرخشن و سهمیه‌های بیشتری برای کشور به دست بیارن.
4 سال پیش نیز نجمه خدمتی، تیرانداز ایرانی در رشته تفنگ، توانسته بود نخستین سهمیه المپیک توکیو را کسب کند. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مسابقات فوتبال دختران نوجوان کافا، ازبکستان از ایران امتیاز گرفت. سومین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران کمتر از 17 سالی آسیای مرکزی روز یکشنبه در حصار تاجیکستان پایگیری شد. در این رقابت‌ها تیم نوجوان قرقیزستان انصراف داد و 3 تیم در رقابت‌ها حاضر هستند. نتیجه مسابقات به این شهر اعلام شده است. یکشنبه اول آبان، ایران مدافع عنوان قهرمانی 2، ازبکستان 2. هر دو گل ایران را پرنیار رحمانی در دقایق 68 و 72 به ثمر رساند. تیم تاجیکستان در روز اول رقابت ها استراحت کرد. تیم دختران ایران روز سه‌شنبه 3 آبان با تاجیکستان دیدار میکند. در دوره قبل در سال 2019 تیم های ایران، قرقیزستان و تاجیکستان اول تا سوم شدند. در فوتبال دختران نوجوان آسیای مرکزی تیم ایران با یک قهرمانی و نایب قهرمانی رکورددار است و تیم های ازبکستان با یک قهرمانی و قرقیزستان با یک نایب قهرمانی دوم و سیوم هستند. برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران 29 روز تا نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 باقی مانده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران این روزها با تمرینات آماده سازی خود زیر نظر کارلوس کیروش ادامه می دهند. کارلوس کیروش با دعوت از بازیکنان لیگ برتری و برگزاری اردوهای آماده سازی این روزها در پی تنظیم فهرست نهایی برای سفر به قطر است. در همین رابطه گزارش مهدی علی مرادی خبرنگار ورزشی صدا و سیما آماده پخش است که با هم میشنویم.
اردوی عصر شنبه تیم ملی فوتبال با حضور 13 بازیکن در زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. در حاشیه این تمرین کیروش به شرح وضعیت تیم ملی پرداخت.
امروز در فاصله 30 روز مانده به شروع مسابقات ما هم مثل تمامی 32 تیم حاضر در جام جهانی قطر با تمام انگیزه با تمرکز کامل داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که آمادگی لازم رو برای حضور در جام جهانی قطر داشته باشیم.
تیم ملی فوتبال که برای حضور پرقدرت در جام جهانی 2022 قطر آماده میشه در نخستین بازی 30 آبان به مصاف انگلیس میره.
خودتون هم میدونید تیم بسیار بزرگی هستن، بازیکنان بسیار خوبی دارن و نام بسیار بزرگی در جهان فوتبال هستن. برای ما هم افتخار هستش و هم باعث لذت ما خواهد بود که مقابل آنها بازی خواهیم کرد.
سرمربی تیم ملی فوتبال که هفته گذشته بازدیدی هم از محل تمرین و اسکان تیم ملی در قطر داشت از شرایط فعلی ابراز رضایت کرد.
نگرانی نداریم، چالش هایی رو داریم که باهاش مواجه هستیم و به دنبال ایجاد راهکارهای مناسب برای مقابله این چالش هست. تنها مسئله ای که باز میخوام روش تاکید بکنم، میخوام تشکر بکنم از تمام باشگاه‌ها، مربیان که دارن تلاش میکنن. آرش فوق‌العاده‌ای که ما پیش رو داریم، هر روز داریم تلاش میکنیم بازیکنان رو بهتر و بهتر و بهتر بکنیم.
کیروش در پاسخ به حاشیه‌سازی‌های اخیر در مورد حذف تیم ملی از جام جهانی هم گفت:
Opinions in the world. همونجوری هم که الان شنیدید، همکار شما، همکار خبرنگار شما الان از رجب انگلیس از من پرسید. ما مسائل بسیار بزرگی، سردردهای بسیار بزرگی داریم که همانند مقابل بازی کردن مقابل انگلیس هستش. تمرکزمون روی این مسائل هستش به خاطر اینکه برای ما این صحبت ها معنی نداره.
تیم ملی فوتبال پیش از حضور در جام جهانی اردوی 7 روزه با حضور تمام بازیکنان انتخاب شده خواهد داشت. تیم ملی فوتبال برای آمادگی بیشتر پیش از اعزام به جام جهانی در دیداری دوستانه 19 آبان به مصاف نیکاراگوئه خواهد رفت. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، کمپ تیم‌های ملی فوتبال.
و تیمور رحیموف در مسابقات ابوظبی 2022 با مدال برنز دست یافت. تیمور رحیموف جوداکار تاجیکستانی در مسابقات گرند اسلم ابوظبی با مدال برنز دست یافت. تیمور در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مسابقات را از مرحله 1/4 نهایی آغاز کرد و بکمراد التیبایف از ازبکستان و جمال غمزتخانوف از آذربایجان را شکست داد. اما در دیدار با لوکاس کرپلی از چخیه که مدال طلای این وزن را کسب کرد شکست خورد. در ادامه تیمور مایروس فیزل از سلوینیا را شکست داد. در این وزن مدال نقره به نماینده از هلند، مدال برنز دیگر به ورزشکار به اسلوانی تعلق گرفت. تیم ملی جودو تاجیکستان متشکل از 10 نفر، 2 زن و 8 مرد در این مسابقات سطح بالا شرکت کردند. شایان ذکر است که این 3 مدال تیمور رحیموف در مسابقات گرند اسلم ها در سال 2022 است. او همچنین مدال برنز 2 دور دیگر گرند اسلم ها را به دست آورد. این مسابقات با حضور 414 ورزشکار از 65 کشور در تاریخ 21 تا 24 اکتبر در ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. تحریم های جدید اتحاد اروپا علیه ایران بر پایه ادعاهای بی اساس، عنوان تفسیری سیاسی است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
اتحاد اروپا روز پنجشنبه 20 اکتبر تحریم های جدیدی را بر پایه ادعای اثبات نشده درباره حضور پهپادهای ساخت ایران در اوکراین ضد ایران اعلام کرد. این اتحادیه اعلان کرد سردار سرلشکر محمد حسن باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سردار سعید حجت الله قریشی، مسئول تأمین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سردار سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. نماینده چک در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در توییت نوشت نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد اقدامات ضد مؤسسات تأمین کننده پهپادهای ایرانی که در حمله به شهرهای اوکراین نقش دارند توافق کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند دارایی‌های 3 فرد و 1 نهاد مسئول پهپادها را مسدود کنند و همچنین آماده هستند تحریم‌ها را برای 4 نهاد ایرانی دیگر که قبلا در فهرست تحریم ها قرار داشتند تمدید کنند. مقام های اوکراینی و کشورهای غربی و ویژه امریکا در روزهای گذشته مدعی شدند پهپادهایی که روسیه با استفاده از آنها زیرساخت های اوکراین را هدف حمله قرار می دهد ساخت ایران هستند. این فضاسازی ها با ادعاهای مضحک امریکا ضد ایران همراه شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا پنجشنبه شب ادعای جدیدی را ضد ایران و روسیه مطرح کرد. برایز ادعا کرد می توانیم تأمین کنیم که پرسنل نظامی روسیه مستقر در قریم در حال پرواز دادن پهپادهای ایرانی و استفاده از آنها برای حملات فعال در اوکراین بودند. این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد در روزهای اخیر ارزیابی ما این است که پرسنل ایرانی در قریم حضور دارند و به روسیه در انجام این عملیات ها کمک کردند. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در تداوم کارزار رسانه‌ای آمریکا و طرح ادعای بی اساس استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ اوکراین مدعی نقض قطعنامه 231 شورای امنیت در این زمینه شد. جمهوری اسلامی ایران بارها این ادعاها را تکذیب کرد و آن را بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی غرب در راستای ایران هراسی و زمینه سازی برای اقدامات ضد ایران از جمله اعمال تحریم‌های جدید دانستند.
شنوندگان گرامی در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان برگزار شد. بهره برداری از چرخه نیروگاه برقی آبی نارک توسط امام علی رحمان. امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایران و تاجیکستان در حوزه سلامت و درخشش تیمور رحیموف جداکار تاجیکستانی در مسابقات ابوظبی 2022. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
بسم الله میچگانی کیست، 20 میلی میجگان کیست. بسم الله میجگانی کیست، بسم الله میجگانی کیست.